نوار شماره 889 ای قسمت 5 کتاب آتش بدون دود جلد 7 هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
آیین از آن شعر را که زمانی در روزگار جوانی آلنی برای مارال سروده بود بسیار شنیده بود و زیر لب به آهنگی که تایلی تارزن خوش صدا می خواند بسیار زمزمه کرده بود که مارال مارال افسانه صبر جمیل است، مارال ایمان به فردا را دلیل است، مارال دریا و قایقران و قایق، مارال چوپان گله دشت شقایق، مارال شعر شریف هم زبانی، مارال آواز گرم مهربانی، مارال پایان خوب آرزوها، عروس قصه های قلب صحرا، مارال افسانه صبر جمیل است، مارال ایمان به فردا را دلیل است. مارال حق نبود که بشکند یا زمان بشکندش، حق نبود آن سرزندگی و شور جوانی را از کف بدهد یا زمان آن را از او بستاند. مارال عاقبت به زمان به زبان آمد. شوهرت خوبه دخترم؟ خوبه. شوهر شما چطوره مارال بانو؟ آیا دکتر آلنی آقویلر همونطور که مبارز خوبی هست شوهر خوبی هم هست؟ خوبه خوبه دخترم. کسی که یک جا خوبه و یک جا بد خوبیش تقلبیه. کسی که در میدان سیاست خوبه اما همسر بدیه، حتم بدون که خوبی سیاسیش خوبی بدلیه. ریا میکنه، دروغ میگه، به خود و مردم حقه میزنه. آلنی اوجا در همه جا بسیار خوبه، اما ما دیگه فرصتی برای اون که زن شوهر باشیم نداریم. ما دو دوستیم یا دو عاشق، گهگاه هم دیگر رو میبینیم، گرم سلام میکنیم، گرم احوال میپرسیم، درد دلی میکنیم و میگذریم. اما مهمتر از هر دوی اینها، مهمتر از شوهر خوب و سیاسی خوب بودن، پزشک متعهد بودن دخترم. این چیزیه که امروزه در روزگار ما بدبختانه به ندرت میشه پیدا کرد. پزشک خوب، پزشک مؤمن، پزشک معتقد به یک مجموعه اصول معنوی، پزشک در اندیشه بیمار، نه در اندیشه دستمزد. و آلنی براستی پزشک شریفیه. اون برای گروه کوچکی از پزشکان پاک که همکارش هستند یک الگوی خدشناپذیر، یک الگوی کامل. آلنی اوجا وقتی بر بالین بیماری میره، هنوز هم همه چیز رو از یاد میبره جز همون بیمار رو، غرق میشه. اگر در حال فرار باشه، فرار از یاد میبره، و اگر خود سراپا درد باشه که میدونی هست، درد خودشو از یاد میبره. زندگیتون خوب میگذره خانم؟ زندگیمون بیشترش درد و غمه، استراب و خشم. این میتونه خوب باشه؟ ببخشید خانم دکتر، با این همه درد کشیدن و خون خوردن و مشقات رو تحمل کردن، فکر میکنید که عاقبت به اون چه میخواید میرسید؟ مارال ناگهان با صدایی که در اعماق آن لرزشی بود گفت: دخترم، برات مقدور نیست که من و مادر خطاب کنی؟ واقعا مقدور نیست؟ چرا مادر، کاملا مقدوره، اما هر اقدام منطقی محصول یک ضرورتیه. این سخن دوستن خوب شما استاد آلنی آقویلره. حال دیگه بعد از سالها چه ضرورتی داره که من شما رو مادر خطاب کنم؟ ضمن این که میدونم دخترم اصطلاحیه که شما در مورد هر دختر جوونی به کار میبرید. مادر، سیاست قلبتو سنگی نکرده آیناز؟ من یک سیاسی خالص نیستم تا سیاست بتونه من زیر سلطه بگیره و به خشونت بکشونه. من یک مذهبی سیاسیم و دین واقعی هرگز این فرصت رو به سیاست نمیده که از قلب یک تک سنگ بسازه، اما اراده به سنگی شدن در لحظه هایی بسیار لازمه. مادر، نمیپرسم چرا مذهبی شدی آیناز، اما آیا اجازه دارم بپرسم که چطور مذهبی شدی؟ نه چراش مهمه، نه چگونش، شدم و هستم. اما تردیدی نیست که یا شلی یا ماق مهربان و ملا قلیچ بلغای دلاور که هر دو سرپا احساس و عاطفه و صفا هستن در این حرکت نقشی داشتن. ضمن این که میدونم میلیون ها انسان در سراسر زمین بدون دخالت یا شلی یا ماق و ملا قلیچ مذهبی شدن و میشن تکیگاه خوبیه. دین تکیگاه نیست، زیستگاهه. دیوار نیست تا برای رفع خستگی به اون تکیه بدم یا به وقت مجروح شدن برای آنکه فرو نیافتم دستمو به اون بگیرم. زمین و آسمون و هواست، البته آب زلال، یک چشمه گوارا شگفت انگیزه. جهان پر از شگفتیه، چنان که حضور زن و مردی مثل مرال و آلنی در این کره خاکی چیزی بسیار شگفت انگیزه، باور نکردنی. من اگر داستان زندگی شما را در یک کتاب میخوندم بی‌محابا میگفتم چیزی جز غلو به شاعرانه نیست. اما میبینم و گهگاه ناخواسته باور میکنم که من فرزند ارشد شما دوتن هستم. در این حال مگر میتونم دست هم را به آسمان بلند نکنم و اشک ریزان نگم خدایا شکر که من فرزند چنین کسانی قرار دادی؟ از تایماز و آرتا هیچ خبر داری؟ دورا دور، اونها هم نام و نام خانوادگی دیگری دارن. تقریبا هیچ کس نمیدونه که ما سه نفر فرزندان شما هستیم. سالی یکی دو بار هم دیگر رو میبینیم. تایماز آروم و متعادل و تنها اونه که از نظر فکری و فلسفی شباهت هایی به شما و دکتر آقایلر داره. آرتا سخت بیتاب و آشفته و عصبیه و به یک گروه تندروی شهری پیوسته که ظاهراً تمامشون محکوم به اعدام شدن. آرتا گمان نمی کنم بیشتر از 17 سال داشته باشه، اینطور نیست مادر؟ 18 سال، 9 روزی دیگه هم وارد 19 سالگی میشه. آینا سر بلند کرد و متعجب به صورت مادر نگاه کرد. فکر نمی کردم اینطور دقیق یادتون مونده باشه. عیبی نداره، میدونید که او با اینکه هنوز یک نوجوانه به مراتب بیش از من مذهبیه، این هم عیبی نداره، بچه ها راه خودشون رو میرن. مادر، بله آیناز، شما به دکتر آلنی آقویلر شاید میدونید که ما هر سه از دست رفته ایم. برای ما راه نجاتی وجود نداره. اگر هنوز هم میتونید فرزند تازهی داشته باشید، علی‌رغم اینکه باز هم یک آواره به آوارگان دنیا اضافه میکنید، توصیه جدی من اینه که این کار را بکنید. نه فقط توصیه بلکه خواهش. من چند ماه پیش تایماز را دیدم و چند ساعتی رو با او گذراندم. برادرم تایماز هم همین اعتقاد و خواهش رو داره. میدونید ملا قلیچ بلغای دختری داره که وارد میدان سیاست نیست. یاشلی یاماق هم، عمو پالاز هم، ما بین خودمون به اینها میگیم مهرهای بقا. متوجه منظورم هستی مادر؟ البته دخترم، جسارت کردم اما نمیتونستم نگم و برم. خوب کردی گفتی. داشتی چیزی میپرسیدی؟ سوال کردم چرا مرا مادر خطاب نمی کنی؟ حرفت قطع شد. میبخشی دخترم، یادت هست که سوالت چی بود؟ بله مادر، پرسیدم با این همه استراب و خشم و غم و درد فکر میکنی که به هر حال عاقبت به آنچه میخواهید میرسید؟ در آنچه میخواهیم در رویا هزار بار رسیده ایم، اما در عالم واقع حتی وقتی برسیم هم رسیدنی بسیار غمبار و پر درد و عذاب هست. رسیدنی برای دیگران شاید دلچسب و شادی آفرین، اما برای خود ما منهدم کننده. چرا باید اینطور باشه مادر؟ انسان فقط در رؤیاست که به جمیع آرزوهاش به همون شکلی که میخواد میرسه، بی دغدغه شکست و حذف و ناکامی های متصل به کام. این نقش رؤیاست به تعریف رؤیا. رؤیا حرکتیست ذهنی و زیبا که منجر به وصل بدون نقص میشه. ما در رویاهامون اگر جشنی به پا میکنیم یا حادثه مهمی رو تدارک میبینیم، در اون حادثه یا جشن بسیار کسان را حاضر و ناظر قرار میدیم، همه اونها را که واقعا دلمون میخواد که اونجا در متن یا حاشیه اون جشن یا حادثه باشن. اما در عالم واقع وقوع اون حادثه یا جشن یا پیروزی یا وصل انقدر عقب میفته و انقدر از تعداد اون آدمهای متن حاشیه کاسته میشه که دیگه شیرینی و دلنشینی و زیبایی اون واقعه از میون میره و در موارد اصولا دیگر کسی از اونها که آرزو داشتیم باشن برای حضور نمیمونه. انگار کن که در گورستان جشن پیروزی گرفتیم. در یک مورد بسیار شخصی و واقعا بی اهمیت مثال میزنم، من همیشه آرزو داشتم که در عروسی بچه هام پدر و مادرم حاضر باشند، آمان جان آبایی و ملا قلیچ هم باشند. ولی جان آخوند و ملان بانو هم باشند. من هرگز هیچ رؤیای عروسی نساختم که در آن مادرم و دردی محمد نباشند و با همه پیریشون بلند نشن و نرسن و پای نکوبن و فریاد شادی نکشن. حضرت ولی جان نیاد جلو و تو و همسرتو دعا نکنه. آمان جان با آن همه فشنگ و اسلحه که به خودش آویزون کرده پیاپی پای بر زمین نکوبه. میفهمی آیناز؟ میفهمی؟ میفهمم مادر. من اون وقتا همیشه رویای آن روزی رو میساختم که شاه رو زمین زده ایم، نظام ستم رو باژگون کردیم، شادمانه به صحرا برگشتیم، شادمانه جشنی بزرگ برپا کردیم و در اون جشن بزرگ خدای من چه کسانی حضور داشتن، چه کسانی خدمت میکردن، چه کسانی میرخصیدن، آواز میخوندن، ساز میزدن، قاقا میخندیدن، کشتی میگرفتن، میدویدن، فریاد میکشیدن و عشقهای شادیشون رو از گوشی چشمهاشون پاک میکردن. اما مرگ، از یک سو مرگ های طبیعی و از سوی دیگه اعدام ها و شهادت ها و کشته شدن ها، بیمهابا دست چین کرد و برد، گلچین کرد و برد و زمانی رسید که حتی اگر جرأت میکردم سقوط شاه و استبداد را مجسم کنم و در آن تجسم غمبار به صحرا برم تا جشنی برپا کنم، دیگه از اونها که آرزو داشتم کسی نمانده بود که با اون جشن بیاد. صحرا برای من آلنی خلوت و خالی شده، صحرا با من آلنی بیگانه شده، صحرا دیگه صحرای رؤیاهای ما نیست. دوستمون دارن، اما واقعیت اینه که غریبه ها را دوست دارن. سورچران غریبی است این مرگ، یا مهمانی میده یا به مهمانی میره، در هر مجلسی هم تا گلو میخوره، انبانشون رو هم پر میکنه، هیچ امان نمیده، رؤیا کش لا مذهب. اما البته در بسیاری از اوقات حق هم هست، این کار نباید کرد. میدونی آیناز، من هر وقت که در رؤیا پیروزی رو به دست میارم در کنار خودم یا در اطرافم، خیلی ها رو میدیدم با اداهای خاص خودشون. بانوس و پورا قابله را حتما میدیدم که قاقا میخنده و میگه بالاخره شما پدر سوخته کار خودتون رو کردید، عجب ناقلاهای هستین شما. و آی دغدی رو میدیدم که با چنون غروری به ما نگاه میکنه که انگار فرزندان خود او به هدایت او حکومت شاه رو ساقط کردن. و پدرم رو میدیدم که ساده دلانه میخنده و به مرکز میدون میاد و پای میکوبه و دستی میافشانه و همه کف میزنن و فریاد میکشن. و بچه هام رو میدیدم که با سربلندی به آلنی و من نگاه میکنند و میخندن و دلشون میخواد چیزی بگن، اما میترسن که قدرت بیانشون اونقدر نباشه که سخنی در خور بگن. و خیلی از پیرمردها و پیرزنها رو میدیدم. حالا بگو چگونه رویایی بسازم که در حد چنون مجلسی باشه. حالا که پدر و مادرم هر دو وقتی من در زندان بودم بار بستند و رفتند، آی دغدی پیش از آنها رفت و بانو سپورا دو ماه پیش دفترش بسته شد، حالا دیگه برای چه کسی زیباترین یقین چکمن خود را بپوشم؟ و بلاق دست دوزی شدم را بپا کنم و آچارباغ و گلک خلکا بیاویزم و از آلنی بخوام که یک ایچ مک سفید بتن کنه و عدی که تمام چرم بپا کنه. اصطلاحاتی که به کار برده اینه که چکمن یک نوع جامی زنانه است، بلق شلوار زنانه ترکمنیست زیر پیراهن می پوشند، آچارباغ گردن بند یا سینه ریز نقره است و گلک خالکا گوشواره طلا. ایچمک پوستین مردانه است و عدیک چکمه مردانه. توضیح زیر نویس. پایان متن. آیناز، هر کس که میره به جاش در قلب و در رؤیای من یک حفره سیاه پدید میاد و میل به رؤیا ساختن رو بیشتر از دست میدم. شاه سرانجام میره؟ البته که میره، مگر هیچ شاهی، هیچ مستبد بدکاری مونده که او بمونه. اما دیگه در رؤیاهای من نمیره، یعنی رفتنش بیفایده است، جشنی نیست. نگاه کن، عناصر رؤیاساز مرتبا میرن و دور بر تو خلوت و خالی میکنن تا زمانی که نوبت به خود تو میرسه که به عنوان یک عنصر رؤیاساز راحت بکشی و بری و رؤیاهای خوش دیگران رو خراب کنی. نه؟ بله مادر. و همینه که انسان به تدریج کم رؤیا میشه و اونگاه عاقبت بی رؤیا. گمون میکنم این هیچ خوب نباشه که انسان اونقدر دوام بیاره که بی رؤیا بمونه. مرگ به هنگام یعنی مرگی پر از حسرت و رؤیا و آرزو. بی رؤیا مردن یعنی تنهای تنها مردن. جمع میبندم. بله آیناس، ما به پیروزی های سوگوارانه دست پیدا میکنیم و جشن های عزادارانه برپا میکنیم. چرا؟ چون همه اونها که آرزو داشتیم در روز بزرگ پیروزی ما باشند، یا رفتن یا بار بستن که برن. اونها که پیله کردن و خود را بر کنار نگه داشتن و از آتش و معرکه پرهیز کردن تا بیشتر بمانن، اونها اصولا چیزی برای رؤیا ساختن یا حضور در رؤیاهای ما ندارن. زندگی خالی مرگ خالی رو به دنبال میاره. دخترم آیناز، خوشحال شدم که دیدمت، غمگین هم شدم. خوشحال شدم که میبینم تو و همسرت میجنگید، غمگین هم شدم، چون میدونم به زودی یا تو من از رؤیاهات حذف میکنی یا من تو رو از درون رؤیاهام بیرون میکشم و به جات حفره سیاه مینشونم. بی رؤیا زیستن خودش نوعی مرگ. فقط مردگان بی آرزو هستن. خب سرت درد آوردم. پیش نمیاد که من با کسی اینقدر حرف بزنم. به هر حال مقدمات دلنشینی بود. حال بگو که از ما، از من و آلنی اوجا چه میخوای دخترم؟ ما به اسلحه احتیاج داریم. میگن که دکتر آقایلر و شما میتونید به ما اسلحه بدید. گروه شما طرفدار جنگ های مسلحانه است؟ با اون چه میخوام جواب بدید دکتر؟ طرح سوال نکنید. چه مقدار، چه نوع، برای چه عملیاتی؟ آیا با انواع خاصی از اسلحه آشنایی داری یا نه؟ براتون فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه، اما مسلماً سوای اسلحه سبک، تفنگ‌های دورزن دوربیندار و مسلسل و نارنجک هم می خواهیم. مجبورم سوال کنم، آیا مطمئنی که این سلاح‌ها در راه خیر مصرف میشه؟ بله مادر. کمی صبر میکنی تا آلنی بیاد؟ شاید اطلاعات دیگه‌ای هم بخواد. صبر میکنم مادر. تا آمدن دکتر آقایلر شاید فرصتی باشه که به چند سوالم جواب بدی مادر. بدت نمیاد که سوال کنم؟ خوشحال هم میشم. درباره خودت سوالهای زیادی دارم که جواب دادن به اونها حتما چندین ساعت وقت میخواد، اما در وهله اول میل دارم پرسشی رو که به دکتر آقایلر مربوط میشه مطرح کنم. ابی نداره. در مورد این شایعه عرفان مادی دکتر آقایلر، علیگرا و حتی به تعبیری خدا باور بودن صوفیانه ایشون، ما همه فوق‌العاده حساسیم. این یکی از جنجالی‌ترین و پرشور و شرترین مسائلیه که در نشست‌های حزبی ما و بحث‌های فلسفی بسیاری از گروه‌های سیاسی مطرح میشه و هرگز هم هیچ کدوم از ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. این موضوع صرفاً به صورت یک وسیله تقویت توانایی بحث‌های فلسفی افراد حزبی در اومده. نوعی شطرنج بی پایان فلسفی، نوعی معماسازی و تلاش در جهت حل معماهایی که البته به دلیل داشتن جنبه‌های قوی سفسطی یا غیر استدلالی و افتادن در دور باطل هرگز حل نمیشه. مادر، اصولاً چنین مسئله‌ای به هر شکلی وجود داره یا یک شایعه‌ایه که با قصد معینی ساخته شده؟ من هرگز در این باره از آلنی چیزی نپرسیدم، دوست هم ندارم بپرسم. فکر میکنم که اگر مقوله قابل طرح باشه آلنی یقینا اون رو عنوان میکنه. حق نیست که بپرسم، چون این پرسش نشوندنده اینه که آلنی چیزی رو از من پنهان میکنه، که البته اینطور نیست. تو اما میتونی بپرسی، مشروط بر آن که کلماتی نظیر دکتر و استاد رو فرو بگذاری و او رو پدر. آلنی که سالها بود غالبا جیبه های بسیار نرم به پا می کرد، بی صدا به پشت در رسید، ضربه‌ای به در زد و وارد اتاق شد. آیناز برخاست و سر به زیر انداخت، با گونه های گل انداخت و گفت سلام دکتر. سلام آیناز. من درباره مسائل شخصی به اندازه کافی پرسیدم، می بخشی، اما وقت کمه. آیناز یک خواهش داره و چند سال. حال خودش و شوهرش خوبه. دوتا هم پسر دارند. آیناز مقداری اسلحه میخواد. آلنی براحتی گفت: بسیار خوب. برای یک گروه مذهبی تندروی شهری نه؟ بله آقا. بگو چه میخوای؟ به مادر گفتم اسلحه گرم سبک، تفنگ های دوربیندار دورزن، فشنگ و مقداری نارنجک. فکر میکنم حدود 3 ماه دیگه بتونیم یک محموله کافی و کوچک به شما تحویل بدیم. فعلا تا 3 ماه امکان ایجاد ارتباط با منطقه اسلحه وجود نداره. هم منطقه در محاصره هست، هم ما در محاصره ایم. دیر نیست؟ نه خیلی خوبه، ما برنامه هامون رو برای سال آینده تنظیم میکنیم. نشانی محلی رو که باید سلاح‌ها در اونجا تحویل بشه همین الان میخوام. ممکنه ارتباط ما قطع بشه و سلاح‌ها روی دستمون بمونه وسط کوچه و خیابون. کدوم طرف باشه بهتره؟ بر جاده دماوند. چشم دکتر. مارال گفت: آیناز، من از تو خواهش کردم که اگر مانعی نداره آلنی رو پدر خطاب کنی. این کار مانعی داره؟ شما خواهش نکردی، سوالمو مشروط به این کردی که دکتر آلنی آقایلر رو پدر بنامم. من این شرط رو نپذیرفتم و از طرح سوالم هم فعلا چشم میپوشم. میتونم بپرسم که چرا شرطمو نپذیرفتی و نمیپذیری؟ بله مادر، من یک بار دکتر آلنی آقایلر رو پدر نامیدم، فریاد پدر هم برداشتم، گریه هم کردم، زار زدم، سرمو در تنش فرو بردم و زار زدم و او گفت اگر اون وقتها که بچه بودی یک بار تو را بغل نکرده بودم و سنت مردان ترکمن را زیر پا نگذاشته بودم، امروز تو این ضعف را از خودت نشون نمی دادی و اینطور مویه نمی کردی. نگفتم ضعف آیناز، یادت باشه، نقل قول نادرست از مردی چون من به زیان مبارزان راه آزادیه. من عاطفی بودن رو دلیل ضعف نمیدونم. من گفتم اگر چنان نکرده بودم به همون دکتر آقایلر قناعت میکردی، چرا که نمیخواستم عاطفه سد راه انتخاب آزادانه ی تو بشه. در اون روز تو منو متهم به شقاوت کردی آیناز و فریاد زدی شما میتونید دوست من باشید اما پدر من هرگز. یادت هست؟ بله کاملا. و امروز باید قبول کنی که همون روش ظاهرن شقاوت آمیز من و مارال باعث شد که تو یک مذهبی تمام عیار از آب در بیایی. ما به عنوان پدر و مادر آزادی انتخاب رو در تو سرکوب و محدود نکردیم و این جای سپاسگزاری داره. متشکرم پدر، و بیش از پدر من همیشه آرزو داشتم که شما دو نفر رو آلنی و مارال بنامم. بنام، هیچ مانعی در کار نیست، خوشحال میشم. اگر آرتا و تایماز رو هم دیدی با اونها بگو که میتونن من و آلنی اوجا را مارال و آلنی بسن خطاب کنن. این یکی از آرزوهای من آیناز. آلنی لبخند زد و گفت: مادرتو هیجان زده کردی آیناز. این همون زنیه که میگن مثل شوهرش قلبی از سنگ داره. میبینی که چطور شایعه میسازن؟ بله آلنی، سوال کن. مسئله اسلحه کاملا حل شد؟ حل نشد؟ نشانی رو که دادی کاملا حل میشه. ما پولی نباید بابت اون بپردازیم؟ خیر، نشانی رو در لحظه خروج از اینجا میدم. آفرین، یک پنهانکار واقعی هستی. سوال، میگن شما، تو، بله تو آلنی، ماده‌گرایی هستی که به خداوند هم اعتقاد داری. آیا چنین چیزی ممکنه؟ من آشفته حالی هستم که نمیدونم چه هستم و چه نیستم. گمون نمیبرم اونقدر به اصالت ماده معتقد باشم که در دل این اعتقاد جایی برای خدایی که گهگاه با آن راز و نیاز کنم باقی نمونده باشه و باور ندارم اونقدر خداگرا باشم که نتونم حس کنم که جهان من جهانی است یکسره از ماده. تو ایمان رو چطور تعریف میکنی آیناز؟ یک باور قلبی بدون اون که واقعا نیازمند اثبات و استدلال باشه؟ بله آلی، من مرد استدلال و ایمانم، منطق و احساس درونی، آزمایشگاه و دل، من قابل تقلید نیستم و آنچه که هستم الگو نیست. از آن زمان که گرفتار این آشفتگی شدم دیگه نه اعتقادم رو تبلیغ میکنم نه ایمانم رو. دفتر این سوال رو همینجا ببندیم، به دیگران هم ضرورتی نداره که توضیح بدی. یک راز خانوادگی آیناست. قبول آلی، آیا تصوف تو مسئله دیگریه یا همینه که همین هست تو هیچ نیست جز این؟ قلیچ بلغای در مورد اعتقادات شما، تو، بله تو آلنی، به من گفت درد روح آلنی رو تنها عرفان شفا میده، یعنی نه اون که از میون ببره، نه اون که کم کنه، نه اون که تسکین بده، نه، عرفان درد روحی آلنی رو باقی میکنه، نگه میداره، رشد میده، بی اون که آلنی رو له کنه. شفا برای عارف در دوام درد، نه محو درد، و این چیزی که آلنی آواره درمانده رو نجات میده. آیا تو آلنی این تعبیر ملا قلیچ بلغای رو از عرفان میپذیری و این طریقی رو که او پیشنهاد میکنه؟ ملا قلیچ خیلی میدونه، اما من هنوز به اون چه اون میگه نرسیدم و اون رو حس نکردم. زمان شاید. یا شلی یا ماغ آی دغدی در مورد تو به من گفت آلنی برای شخم زدن روح آدم ها اومده، اما نمیدونه که این سنگلاخ غریب در عصر انجماد عواطف دینی چطور شخم ناپذیری آموخته. آلنی همه مسئله و مشکلش روح آدمی زاده، مسئلهی که مسئله باقی مونده و خواهد موند. آلنی تا زمانی که زیر چتر بی‌نهایت ایمان مذهبی قرار نگیره قادر نخواهد بود به دیگران آرام و قرار ببخشه. با توجه به اینکه ملایم آقای دغدی یکی از نزدیکترین دوستان توه، آیا هرگز به نظرات او درباره خودت فکر کردی؟ یماغ مرد خوبیه، خیراندیشه و سرشار از محبتی باور نکردنی نسبت به من، اما از من گذشته که برگردم. حال وظیفه من هموار کردن همه راه‌ها به طرف سرزمین آزادیه. تنها در آزادیه که امکان همگانی انتخاب وجود داره. من سعی میکنم که راه رو برای انتخاب باز کنم. نقش بیش از اینی هم بر عهده ندارم. از این گذشته فراموش نکن که سال هاست که مارال بانو عملاً و بسیار هم زیرکانه راندن این گردونه رو به عهده گرفته. این اونه که شلاق کشه، اما در نهایت وقار و آرامش میرونه و به هیچ روی خوش نمیاره که آلنی به امر بره بسیار مطیع او تبدیل بشه. اینطور با ساده دلی بو و مظلومیتش نگاه نکن آیناز، دیگه هیچ کس نمیتونه از آلنی بدون مارال حرف بزنه. نظرات خیراندیشانه ملا قلیچ بلغای دلاور و یاشلی یاماق مهربان مربوط به یه زمانهایی که من به تنهایی از پیش میتاختم و مارال به دنبالم بود. حالا دیگه اینطور نیست، بدن دیگه اونطور نیست. وقتی مارال با مهرمندی و خونسردی تمام میگه آلنی آیناز مقداری اسلحه میخواد، باید حس کنی که او با این حرف سرنوشت منو رقم میزنه. این حرف او عملا یعنی آلنی برای آیناز مسلمان مقداری اسلحه فراهم کن، به هر طریق و به هر قیمت. در این حال دیگه حرف زدن، از شوخ زدن یا نزدن، عارف بودن یا نبودن در میون نیست. حرف از عاشق بودن در میون و بس. یا ما پیوسته نگران این دنیا و اون دنیای منه، اما متاسفانه تحت شرایط جدید کاری از دست او بر نمیاد. اگه یه بار دیگه یماغ را دیدید دو پیام از من به اون برسون. یکی این که دیگه از دعا کردن آلنی اوجا بگذر و قدری هم مارال بانو رو دعا کن که بسیار بیش از آلنی محتاج دعاست. دوم اینکه دعای تنها کافی نیست. من کسی رو به عنوان مسلمان راستین باور دارم که در یک دست تفنگ و در دست دیگرش قرآن داشته باشه، درست مثل ملا قلیچ بلغای دلاور، که مطمئن هستم حتی پس از اون که شهید بشم نمیتونم